من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان اخذ جایزه از سلطان جائر یا معامله با حکومت جور و رسیدن به اموالی که در اختیار اونهاست، سوری مطرح کردن. صورت اول شبه بدعی بود و اینکه انسان علم ندارد به اینکه در دستگاه اینها مال حرام وجود دارد. صورت دوم اینکه علم اجمالی دارد، لکن علم اجمالی منجز نیست، یا در اثر نامحصور بودن اطراف شبهه، یا در اثر اینکه همه اطراف محل ابتلایی است، یا به بعضی از اطراف اضطرار هست. به هر تقدیر علم اجمالی منجز نیست. صورت سوم و چهارم رو هم بعضیش میکنن که علم اجمالی منجز و یا علم تفصیلی. در صورت اولا فرمودن عیب ندارد، برای اینکه هم ید هست، هم اصول اولیه و هم روایات. در صورت ثانیه هم همین ادله حاکم است، منتها در صورت ثانیه حکم با کراهت همراه است. دو تا مطلب را در اثنای صورت ثانیه ترک کردن، یکی کراهت اخذ جوایز، دوم عامل رفع کراهت. دلیل کراهتش هم احتمال حرمت بود از یک سو، هم نصوصی که می‌فرمود الوقوف عند شبهات یا دع ما یریبک یا خذ الحائط لدینک، این گونه حدیث بود، یا روایاتی که می‌فرمود گرفتن مال از اینها باعث گرایش اینها می‌شود و جذب شدن دل به سمت اینها پیامدهای سویی دارد و مسئله تولی و تبری آسیب می‌رساند. این مقام اول از بحث بود که در اثنای صورت ثانیه ارائه شد. مقام ثانی بس عامل رفع کراهت بود. چه کنیم که این کراهت پدید نیاید؟ یه وقت از انسان پرهیز میکند، خب مبتلا به این امر محتمل کراهت نمیشود. یه وقت ناچار است که مرتکب بشود، یا به طور عادی میخواهد رافع کراهت داشته باشد و با او معامله کند. عاملی که بتواند این کراهت رو برطرف کند چیست؟ گفتن مسئله ید هست و همچین روایات خاصه، اصل هست، ید هست و مانند آن. در اینجا این دو تا مطلب مطرح شد، چون از تلیعه بحث تا اینجا این دو تا مطلب با هم است، گرچه قالب فقها رضوان الله علیهم یک مطلب را ترک کردن و اون همون شبهه حقوقی است که ما احتمال میدیم این مال محرم باشد، یا علم اجمالی به حرمت داریم گرچه همه اطرافش محل ابتلا نیست. ولی اونجا که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ترک کردن و سیدن استاد اون خط را هم تعقیب میکند، آن است که دو تا شبهه مطرح است. یکی شبهه حقوقی است که این مال محرم است، احیانا از دیگران غصب گرفتن. یکی شبهه سیاسی است. شبهه سیاسی توضیحش در نوبت‌های قبل ارائه شد و به بیان دیگر مسئله تألیف قلوب به چیزی نیست که جزء ابتکارات شریعت اسلام باشد. این تألیف قلوب در قالب مکتب‌ها بود و هست، مخصوصا تو کسانی که کارهای سیاسی می‌کنند تألیف قلوب هست. اون کس که مثلا فرض کنید امامیه را بر باطل میداند معاذ الله و مانند آن، برای جذب قلوب اونها کمک میکند. این مسئله تألیف قلوب یه امر تعبدی خاص به شیعه نیست، چی خاص به اسلام هم نیست. غالبا مکتبهای سیاسی رو دارن برای دفع شر یا جلب منفعت، یک کمک هایی به افراد میکنن که اونها رو به سمت خود بکشونن یا از شر اونا محفوظ بمونن. گاهی حکومت ها انقلابی های شیعه را جذب میکردن، اگر میتوانستن با ارعاب و تهدید
اگر نشد با تحبیب و جذب. این تهدید یا تحبیب تو دستگاه‌های سیاسی همیشه هست. پس اگر کسی از راه تألیف قلوب، از راه تحبیب بخواهد مالی عطا کند و دلی به دست بیاورد، این احتمال باعث کراهت گرفتن اموال است. اگر در علم داشته باشید که از حد کراهت بالاتر، و اگر احتمال بدهد که در حد کراهت به حضرتش است، این میشه مسئله سیاسی و کراهت سیاسی و شبه سیاسی. این رو با ید نمیشه حل کرد. اینه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم به اصل تمسک میکردن، هم به ید تمسک میکردن، برای آن است که بعض از کاراست که با قاعده ید حل نمیشه. ما الان یقین داریم این مال حلال است، احتیاج اصلا به قاعده ید نداریم، یا احتیاج به بیانه نداریم. یقین داریم مال موروثی این حاکم جائر است. پدرش هم یه باقی داشت، یه کاسبی بود، بعد او به حکومت رسیده است، از همون باغ موروثی پدرش داره چیزی عطا میکند. در حلیت حقوقی این مال حرفی نیست، اون حلیت سیاسیش محل بحث است که آیا این از باب تألیف قلوب دارد ما را جذب به باند خود می کند یا نه.
سوالی که جمعت برمیشه در رابطه با ید و کاش پولنان، اعتقاد زلیت رو دونستن شرطه؟ چون در مسائل مثل اصیل نبی هم بیان اگر اون فرد معتقد به این نباشه یدش کاشف نیست.
حالا مسئله حلیت به طهارت یه مطلب، مسئله نجاست به طهارت یه مطلب است. اون رو در باب طهارت و نجاست گفتن یه چیزی کسی که مستحل است، یک اهل کتابی که خمر و خنزیر رو حلال میدوند واسه پاک نجس نمیدوند، هم حلال میدوند هم پاک. در این گونه موارد نه، ید علامت حلیت نیست. دو تا شرط دارد، یکی این که اون شخص هم کیش و مذهب باشد، یک. دوم این که او را فیما یشترت و به طهاره مصرف بکند، استعمال بکند. ما میبینیم با همین لباس نماز میخونه، بله میگیم پاک، برای این که از در عقیده با ما یکسان است و این را هم در ما یشترت و به طهاره استعمال بکند. حالا تتمه بحث به خواست خدا خواهد آمد. بنابراین این شبه سیاسی را با قاعدیت نمیتوان حل کرد. اگر عاملی برای رفع این شبهه هست، همون اصل است که ما نمیدونیم یه هم چیزی هست یا نه، این از سنخ تألیف قلوب است یا نه. ما احتمال میدیم که این مال را به عنوان جذب گرایش ما به عنوان تألیف قلوب ما بده، احتمال میدیم نه اینجوری نباشه. پس یه شبهه بعدی است نسبت به مسائل سیاسی. ید ای رو حل نمی کند، برای که ما شک در ما حلال بودن این مال نداریم، شک در این که این ملک تلق اوست هم نداریم، نه جای ید است نه جای بیانات دیگر. ما یقین داریم مال موروثی حلال خود این آقاست، ولی احتمال بدیم که یک بار سیاسی داشته باشه این کار. ای رو با اصل باید حل کرد. البته کاری که از ید به تنهایی ساخته بود، کاری که از اصل به تنهایی ساخته است، هر دو کار را روایات وارده در این مسئله تأمین می کند. اگر روایت معتبری باشد به ما بگوید جا اخذ جایزه از حکام جور جایزه است و اون روایت هم اطلاق داشته باشد و در صدد بیان باشد و مطلق باشد، هم شبه حقوقی را هم شبه سیاسی را زیر مجموع خود بگیرد، اون گونه از روایت ها به تنهایی هم کار ید می کنند هم کار اصل را، چون که اون روایت هست. خب بنابراین اینی که مرحوم شیخ رضوان الله به اصل و ید و اما روایت منسوب کنند، این راه فقهی خاص خودش داره. البته اجماع سهمی ندارد، بلکه این که با بودن قاعده ید از یک سو و روایات معتبر از سوی دیگر که فمول لکل مهنه و علیه الوز، سهمی برای اجماع نیست. خب اونچه که در طی بحث های اخیر تون روزهای قبل مطرح می شد این بود که این قاعده ید تا چند اندازه میتواند مشکل حقوق یا سیاسی را برطرف کند؟ آیا ید مطلقا اماره است یا نه؟ در جریان بعد گفتن به اینکه مرحوم شیخ رضوان الله اضافه کردن که اگر خود این شخص گزارش بدهد بگوید که مال من است، مال موروثی من است، مال حلال من است، مخلوط نیست، مشتبه نیست، اینجا تأمین می شود. اما تأمین می شود اون شبهه حقوقی حل می شود، نه شبهه سیاسی. شبهه سیاسی رو باید از جای دیگه حل کرد. آیا شبهه حقوقی با قاعده ید حل می شود یا نه؟ مقام ثانی بحث بررسی عوامل رفع کراهت است. چه بکنیم که این کراهت نباشد؟ این کار گرفتنی مال مکروه نباشد، به چه استنادی؟ گفتن اگر چون چه شما خود زلیت گزارش بدهد که این مال طیب و طاهر من است، موروثی من است، این گرفتنش مکروه نیست. خب آیا اخبار زلیت بیش از خود ید مؤثر است؟ اینجا هم یه تفصیلی دادن. اگر این زلیت کسیست که ما میدونیم در مسائل مالی احیانا آلوده است ولی انسان موثقیست، راستگوست، معصیت ها هم حیثیست، این در گرفتن مال مردم دوم بیباک است یا احیانا مرتکب میشود ولی هرگز دروغ نگفت و دروغ نمیگوید، اگر در حجیت قول زلیت و مانند اون عدالت معتبر باشه، اینجا اعتبار به گزارش او نیست، بلکه عادل نیست. و اگر در اعتماد و در قبول گزارش ها وثوق گوینده معتبر باشد نه عدالت او، او موثق است، اینجا ولو او عادل نیست گزارش معتبر است. مستحضرید که تو بحث رجال اون چه مهم است برای قبول وثوق گزارش دهنده است نه عدالت او. لذا واقفیه و امثال اونها که مرام ما مذهب ما را که حق است ندارن، اثر مذهب و اعتقادات مشکلی دارن و به زعم ما عادل نیستن، معذرت درباره اونها فرمودن خذوا ما رواه و دعوا ما رواه. در خبر وثاقت راوی معتبر است نه عدالت. این دروغگونی است، همین که دروغگونی است کافی است. خب و بنای عقلا هم بر همین، چون دلیل تعبدی بر حجیت خبر واحد نیست، بنای عقلا بر این الان خبرنگارها اگر چون چه مورد وثوق باشند از هر ملیت و کشوری باشند به گزارش اونها، به مطبوعات اونها، به رسانه‌های اونها اعتماد میکنن و اگر مورد وثوق نباشن اعتماد نمیکنن، کار به مذهب ندارن. بنای عقلا بر این است که به خبر گزارشگر امین موثق اعتماد کنن، هر مذهبی بخواد داشته باشه، و اسلام هم همین رو امضا کرده، نه بیش از این رو. لذا اگه کسی شیعه باشه به موثق نباشه، خبر او حجت نیست. اگه کسی سنی باشه و موثق باشه، خبر حجت است. در قبول گزارش وثاقت گزارش دهنده شرط است نه عدالت او. شما که نمیخواید به او اقتدا کنید که. عدالت جای دیگری دارد، وثوق جای دیگری دارد. اگر یک کسی موثق بود ما مطمئنیم که دروغ نمیگوید ولو آلوده است، بعضی بحثای مالی اینجا به خبرش اعتماد میکنیم و به همین هم کراهت رفع میشود. خب ولی تمام اینها برای رفع اون کراهت های حقوقی است، ولی رفع کراهت های ارشادی که از بعد سیاسی نشأت میگیره، به ما میترسیم که این یه تألیف قلوبی باشد که ما رو میخواد به باند خود بکشاند. چه کنیم؟ این که با ید حل نمیشه، با اخبارش حل نمیشه، ایرش کنیم. این همچنان هست، باید نباید حل بشه نبا اخبار جدید. اگر روایات معتبری در این زمینه بود و در سند بیان بود و اطلاق داشت و هم شبه حقوقی و هم شبه سیاسی هر دو را گرفت، اون بله رهبر که راحت میشه. خب پس این سجش محفوظ هنوز، این بحث هنوز بازه از این جهت روایات. اون چی که در نوبت‌های اخیر مطرح میشد این بود که اخبار زلیت تا چه اندازه معتبر است، مطلقا حجت است، یا در صورتی که زلیت متهم نباشد. اینجا بود که در مسئله طهارت و یا حلیت و مانند آن گفته شده است که اگر زلیت متهم است و احتمال میدیم لا ابالی باشد، ید او حجت نیست، یا اخبار او هم مثل ید او بی اعتبار است. توضیح مسئله اینه که انسان یه وقتی وارد دفتر کار کسی، وارد منزل کسی میشود و یه ظرف اسکان چای میارن، یه ظرف اونجا هست، یه فرشی هست، یه میز صندلی هست، انسان نمیدونه پاکی یا نجسه. خب اینجا اصول اولیه اصالت الحل، اصالت الطهاره و مانند آن محکم است، انسان میگه این پاک دیگه. ولی خود این شخص پرهیزی ندارد از طهارت و غیر طهارت، بهش یکسانه، ولی این اصول اولیه که جاری است که در این هیچ حرفی نیست، چه اینها که اینها خارج از بحث بودند و خارج از محل کلامند. یه وقت است که نه، این استکان قبلا مال مردم بود، چه این که هست، این اصالت الحل یه وقت است این میوه آوردن، ما نمیدونیم این میوه حلال است یا نه، اون اصالت الحل اولی کافی. یه وقتی یه غذایی آوردن، ما نمیدونیم این حیوان حلال گوشت یا نه، اصالت الحل کافی. اون اصالت الحل مال اون عناوین اولی است. یه وقتی ما در حلیت و حرمت این شک داریم، نه برای اینکه نمیدونیم حلال گوشت است یا نه، این میوه حلال الاکل است یا نه، نه میوه است طیب و طاهر حلال الاکل، اون گوشت هم حلال است و طیب و طاهر حلال، ولی بالاخره قبلا مال مردم بود دیگه، این که خلق الساعه که نیست که، قبلا مال مردم بود و از دست مردم به دست این آمده است. ما احتمال میدیم از جای حرام دست این آمده باشد. اینجا که اصول کافی نیست، نه اصالت الحل نه اصالت الاباحه، هیچ کافی نیست. اینجا باید به قاعده ید تمسک بکنیم و مانند در باره طهارت و نجاست هم به شرح زن. یه وقتی ما میدونیم این استکان آلوده بود، این فرش آلوده بود، این صندلی آلوده بود، قبلا آلوده بود، دیروزی کسی آمده اینجا بالاخره خون دماغ شده، این فرش آلوده شده، این ظرف آلوده شده، این صندلی آلوده شده، امروز ما امروز هم که ما وارد شدیم نمیدونیم این پاک شده یا نه. خب اینی که سابقه نجاست داشت، اگر ما ببینیم خود این شخصی که مطلع بود از نجاست این فرش، از نجاست این لباس یا از نجاست این ظرف با خبر بود، الان در همین لیوان دارد آب میخورد، مسلمان است، شیعه است، ظرفی که دیروز نجس بود امروز او دارد آب میخورد، این استعمال میکند این ظرف را، فی ما یشترت به طهاره، خب این ید او علامت طهارت است، این اماره است برای اینکه شستن دیگه مالی. یا نه استعمال نمی کند این ظرف را فی ماشتره به طهاره، خبر می دهد که ما رو شستیم، خب آدم با قبول می کند و یدش اخبار زلیت است و اخبار زلیت هم منجد. یه وقت است نه، یه آدم متهم و لاابالی است، ما دیدیم که تو همین ظرف داره آب می خوره یا همین جامعه را دربر کرده، یه آدم لاوالی است، آیا عمل آدم لاوالی، ید آدم لاوالی یا اخبار آدم لاوالی که متهم است به اینکه از نجاست پرهیز نمی کنه هم اماره از شرع؟ اینجاست محل بحث رو، اینجاست که گفته شد به اینکه مشکل، وگرنه بحث در این نیست که اصل اولی در خونه او طهارت است یا نه. بنابراین این مرزا که مشخص بشه، معلوم میشه کجا جای یده، کجا جای اخبار زلیده، کجا اطلاق داره، کجا اطلاق نداره، کجا ید معتبر نیست، کجا اخبار زلیده معتبر نیست. ید اماره طهارت نیست. یعنی اگر یه چیزی قبلا نجس بود و الان دست این مسلمان شیعه است، ید اماره ملکیت است نه اماره طهارت، چون یه چیز نجس که از ملکیت آدم بیرون نیست و با تشیع و دینداری آدم که مخالف نیست. خب بالاخره یه ظرف نجسی تو دست آدمه، یه لباس نجسی تو دست آدمه، بدن میشوره. ید اماره ملکیت است نه طهارت. اونی که در باب طهارت میگن اخبار زلیت به طهارت این شیء است. اگر زلیت خبر بده که این پاکه، خب ما مطمئنیم که او شست دیگه، اطمینان غلایی حاصل میشه بینگه شست. خب بنابراین ید در باب مسائل حقوقی اماره ملکیت است. این یک. نه خودش به سوق نوعی میاره دیگه، چون وسوق نوعی نمیاره که، ایجاب وسوق نوعی بیاره. اماره از اون جهت که کاشف از واقع است حجت است دیگه، مثل اصل که نیست که تعبدن حجت باشد. چون اماره اماره است یعنی کاشف از واقع است، بالاخره باید کشف بکند، ولو کشف نوعی. نوعاً وقتی صاحب مغازه گفت مال من را قبول میکنه، یا لازم است بگه مال منه، همین که در معرض فروش قرار داده اطمینان داره مال اوست، یه وسوق نوعی لازمه. بله نه، یه وقت است که غیبت مسلمان است، غیبت مسلمان مطهر است، یعنی یه ظرف نجسی بود، ایشون ظرف نجسی گرفته رفته بیرون و آمده، همین غیبت مسلمان گفتن کافی است و اینکه ما احتمال بدیم رفته بیرون و شسته آمده. یه وقت نه، یه ظرفی است نجس، ما میدونیم نجس است و دست این است. این دست یک مسلمان بودن علامت و اماره نیست که این ظرف پاکه. نه، چون غیبت ما احتمال میدونه رفته شسته آمده دیگه. اما حالا این یه ظرف نجسی است که سخن از غیبت نیست، یه ظرف نجسی بود، یک ساعت قبل نجس بود، الان دستش هست، یا دیروز نجس بود امروز هم دستش هست، ما احتمال میدیم که پاک باشه، احتمال میدیم که پاک نباشه. خب استصحاب نجاست محکمه. چی جلو این استصحاب رو میگیره؟ چند چیز. یک، ما ببینیم خود این آقا که علم به نجاست داشت و فراموش نکرده تو این ظرف در آب میخوره، یاد مشرعی هم هست، خب مطمئنیم شسته. دو، بگوید به این که من این ظرف رو شستم. اگر هیچ کدام از اینها نباشه، خب ظرفی که دیروز نجس بود استصحاب نجاست محکمه، چی برای رفع این استصحاب هست؟ صرف ید که نشه منافات نداره یه چیز نجیسی دست دادن باشه که. نه خب غیبت مسلمان است، مال بدن اوست دیگر، وگرنه غیبت مسلمان از یه چیز دیگری که اجنبی است نقشی ندارد. یه کسی خون دماغ شده بعد رفته بیرون آمده، ما احتمال این رفته شسته، دست او هم که مثل او که بدن او داره، وگرنه ظرفی تو منزل او هست او دسترسی نداره، این غیبت که علامت تطهیر نیست. که دسترسی باشه، خب اگه دسترسی باشه، ما بنای اغلا هم بر این متشرعن بر اینه به شارع مقدس هم روش صحه او داشته که شما بگو انشاءالله پاک کرده. اگر چون که این نجاست ظاهر شده و مدتی هم ایشون نبودن، خب احتمال تطهیر است. ولی اگر یه چیزی را آدم علم به نجاست داره، استصحاب نجاست هم محکم هست، علم داره که قبل نجس بود، الان احتمال بده پاک شده باشه یا نه، استصحاب نجاست محکم است. چه اماره جلوی این اصل محرز جا میگیره؟ صرف ید کافی نیست. این ید در مسئله ملکیت است، بله، مثل این که ما دیروز این ظرف مال زید بود، امروز ما میریم تو خونه این آقا است، خب اون استصحاب ملکیت زید محکم نیست، بلی اینکه ما یه اماره داریم که حاکم بر اون اصل محرزه، اون ید این آقا است. خب من احتمال بدیم هفته خریده دیگه. این ید اماره است، اون استصحاب محکوم این اماره است، مشکلی نیست. اما دیروز این ظرف نجس بود، امروز دست این آقاست. ید که اماره طهارت نیست، اخبار ذل ید اماره طهارت است، نه ید. اونجا که دستش خون آمد، بعد رفت و بیرون و آمد اومدیم، خون نیست. بله دیگه، یا یه ظرف یا یه چیزی بود که کار دست انجام میده، ما میریم دیگه نیست. ما یه وقتی احتمال میدیم که از باب ازاله این رفته پاک کرده. خب ایره که آدم متشری این کار رو نمی کنه که. ما گفتن وقتی که مسلمانی دستش خون آمد یا خون دماغ شست، صورتش خون آمد، رفت و بیرون و آمد و دید خون نیست، بگو شست. دیگه سوال نکن که آیا پاک کردی با پارچه یا شستی، این لازم نیست. اما در این گونه از موارد که یک چیزی قبلا نجس بود، الان ما استصحاب نجاست داریم، چیزی که حاکم بر این استصحاب نجاست باشه اخبار زلیت است، نه خود ید. در دست کسی مار نجس باشه که منافات نداره که. نه، اگر ما ببینیم که همین ظرف را او در فیما یشترت و به طهاره استعمال میکند، یا این لباس را پیما اشترت به دهاره مثل سلات استعمال میکنند، یا با همین حوله صورت وضو گرفته صورت خوش خوش میکنند، خب این اماره است بلکه این حوله شسته دیگه، یا این جامعه رو شسته با او داره نماز میکنه. اگر این جامعه را یا این ظرف را پیما اشترت به دهاره استعمال کرد یا اخبار دا کرد به طهارت او و تطهیر او، اینا اماره است و قبول می شود. در مسئله اخبار تو بحث طهارت اونجا هم گفتن و اذا لم یکن متهما، اگه متهم باشه دیگه اماره و قلائه نیست دیگه. اینجا هم همینطوره. حالا اگر چون چه این سلطان جائر باند تألیف غروبش هم کم نیست، این مکروهیل سیاسی او هم فراوان است، ما باید می توانیم اون شبه حقوقی رو برطرف بکنیم، اما این شبه سیاسی نه باید حل میشه، نه ما اخبار او، حتی اگر او یاد مکاری باشد. اگر روایات معتبری که در صدد بیان دو جهت هست اطلاق داشته باشد، بلی می تواند رفع کراهت بکند. مطلب دیگر، فرق بین علم اجمالی است که در باب قطع مطرح است و علم اجمالی در باب اشتغال مطرح است، که در ثنایای بحث‌های قبل به طور اجمال گذشت. این علم اجمالی رو مستحضر تو اصول در دو جا مطرح میکنن، یکی در باب قطع، یکی در باب اشتغال. در باب قطع مال علم وجدانی است که ما علم وجدانی داریم، نه از راه دلیل لفظی اطلاعی و علم وجدانی داریم به که در اینجا حرام اتفاق حرام هست، یا را خمر هست، یا مال غصبی است، یا مال. علم وجدانی گاهی تفصیلی است و گاهی اجمالی، و بحث از علم وجدانی اهم از تفصیل و اجمال تو مبحث قطع است. یه وقت است که ما قطع وجدانی و علم وجدانی نداریم، نه تفصیلا نه اجمالا، فقط از راه اطلاق دلیل، عموم دلیل، ظاهر یک لفظی ما حجت داریم بر یک شیئی، حالا یا تفصیلا یا اجمالا. این تو باب اشتغال مطرح است. البته باب اشتغال ممکنه دائرش وسیع باشه، این بحث قطع را بگیره، ولی تفکیک علم اجمالی در اصول در دو بخش از سنخ تکرار بحث نیست، بلکه از سنخ تعدد نوع بحث است. علم اجمالی مطروح در مبحث قطع علم وجدانی است، علم اجمالی مطروح در بحث اشتغال یعنی حجت که از علمی به دست آمده، یعنی از اطلاق دلیل، از عموم دلیل و ماننده به دست آمده. و تفاوت جوهری این هم اینه، اونجا که ما علم وجدانی داریم بر حکمی ام از تفصیل یا اجمال، اونجا جای ترخیص اطراف نیست که بگن شما همه اطراف را، فقط جای این است که آیا موافقت قطعی واجب است یا مخالفت قطعی حرام، که در نتیجه آن است که ارتکاب بعض اطراف جایز است یا نه. فقط این احتمال هست که آیا موافقت قطعی واجب است یا مخالفت قطعی حرام. اگر گفتیم مخالفت قطعی حرام است، در مخالفت احتمالی ضرر نداره، ولی مخالفت قطعی یقینا حرام. اما در مسئله علم اجمالی که ناشی از اطلاق لفظ است یا عموم لفظ است، اطلاق یا عموم بالاخره حجت ظاهری هستند و قابل تخصیص هستند، اما قطع که این چیزی نیست قابل تخصیص باشه، قابل تغییر باشه و مانند آن که حجیتش ذاتی است. حجیت اطلاق یا عموم از جای دیگر آمده. ممکنه شارع مقدس در بعضی از موارد بفرما به این که بانک اطراف علم اجمالی است جایزه. خب در علم اجمالی اونجا گفتن به این که اگر شما علم اجمالی دارید، علم وجدانی، یعنی به این که یکی از این دو ظرف محرم است، موافقت قطعی واجب است و حتما باید پرهیز کنید از جمیع اطراف. ولی در مبحث اشتغال این احتمال، این سخن هست که مخالفت قطعی حرام است، احیانا اطلاق دلیل یا عموم دلیل در اثر تخصیص یا تغییر بعضی از قسمت ها را ترخیص می کند، یعنی ارتکاب بعضی از اطراف عیب ندارد. و از همین قبیل است روایات وارده در همین مقام ما که این روایات می‌فرماید به این که اخذ جایزه از سلطان جور ولو محل علم اجمالی باشد، ولو بعضی ولو علم اجمالی منجز باشد، بعضی از انوار را به شما داد می‌توانید بگیرید. این زمینه باشد برای اینکه چطور ترخیص در بعضی اطراف علم اجمالی با نص ثابت می‌شود. سرش آن است که این علم اجمالی باب اشتغال است، نه علم اجمالی باب قطع. علم اجمالی باب قطع حتما موافقت قطعی لازم است، تنها مخالفت قطعی حرام نیست بلکه موافقت قطعی واجبه. ولی در علم اجمالی باب اشتغال که از ناحیه اطلاق دلیل، عموم دلیل و مانند آمده قابل تخصیص است، این زمینه باشد که اگر ما در بحث روایات به روایت معتبری رسیدیم که دلالت میکند بر پذیرش عقص جایزه های سلطان جور فل جمله نبل جمله، محضور پیش نیاید. اما سوالاتی که در اثنای بحث شده، حالا اونها را هم یکی پس دیگری سعی فرمید، سوالاتی که مربوط به بحث هست همون وقت میکنه. اگر ما از اون بحث گذشتیم برگشتش آسون نیست. این تقسیم فقه به اکبر و اصغر اینها تو فرمایشات مرحوم بسیار از بزرگان هست. مرحوم محقق داماد رضوان الله در شرح اصول کافی دارد و بزرگان دیگر. سرش آن است که نه فقه در کتاب و سنت اهل بیت علیهم السلام مخصوص فقه مصطلح است، نه حکمت مخصوص حکمت یعنی فلسفه. فقه هم به لحاظ قرآن و روایات حکمت است، چون که حکمت هم فقه هست. این حکمتی که در قرآن آمده نه یعنی فلسفه، حکمت عملی رو میگیره، حکمت نظری رو میگیره. فقه هم حکمت، اخلاق هم حکمت، حقوق هم حکمت، حکمت هم حکمت. خب این آیه سوره مبارکه توبه که داره لولا نفر من کل فرقه منهم طائفتون لیتفقهوا فی الدین، این تفقه فی الدین هم اصولشان میشه، اصول دین را، هم علم اخلاقشان میشه، هم حقوقشان میشه، هم فقهشان میشه. همه اینها را یه عالم دین باید بدونه و همه اینها رو باید منتشر بکنه و از همه اینها باید حمایت و دفاع بکنه. اون بخشی که به اصول دین برمیگرده فقه اکبر است، اون بخش میانه ای فقه اوسط خواهد بود، ولی فقه اوسط یک اصطلاح رایجی نیست، و اون بخشی که مربوط به فروع عملی است فقه اصغر خواهد بود. این تقسیم فقه به اکبر و اصغر به اصول دین و فروع دین برمیگردد. حالا سایر مسائلی هم که سوال فرمودن در اثنایی که پس از دیگری خواهد بود، ولی هر مطلبی که از بحث گذاشتیم بعد از بحث درس سوال میشه. والحمدلله.